سلام میگم به همه، امیدوارم که سه خوبی داشته باشیم. امروز اتفاقی که میفته اینه که اون چارچوبی که درست کردیم به طور نظری تموم میشه و وقتی که این تموم شد شاید یه توقف یه جلسه ای بدیم، نه از جهت اینکه جلسه نداشته باشیم، از این جهت که یه ذره این چارچوب نظری رو با هم تمرین بکنیم. تمام تلاش من توی این جلسات جا انداختن یک چارچوبی بود که اون چارچوب رو توی جلسه اول نشست هم توضیح داده بودم و توی این حالا 12 جلسه ای که مقالطات رو در سطوح مختلف بررسی کردیم و امروز به پایان میبریم و آخرش یه جمع‌بندی دقیقی حالا سعی میکنم ارائه بکنم، چارچوب رو دنبال کردیم. من اون چارچوب رو این دفعه توضیح میدم در پایان دوباره و بعد میگم که چی کارا کردیم. کجا هستیم؟ در آخرین بحث اون چارچوب در مقام دفاع هستیم، دفاع از نقد و مقالطاتی که در بحث دفاع مطرح شده. خب 5 تا از مقالطات رو گفتیم که خب جلسه پیش توضیحش کامله، این جلسه هم چند تا مقالطه خیلی ساده‌ای که باقی مونده رو مطرح میکنیم و وقتی که اونها تمام شد جمع‌بندی میکنیم و یه حالا کوچیک پیشنهاد میکنیم که انجام بشه. اولین مقالطه‌ای که امشب دربارش صحبت میکنم یک مقالطه یه تحت عنوان خودت هم خودمون باشه. مقالطاتی که داریم میگیم همونطور که گفتم در مقام دفاعه و وقتی که یک نفر نقدی رو مطرح کرده و ما میخوایم در جواب اون نقد به جای استدلال مقالطه بکنیم. اگر یک نفر خطایی رو مرتکب شده باشه و یادآوری کنیم اون خطا رو بهش، نشون دهنده این نیستش که اگر ما هم خطایی انجام داده باشیم اون خطا پذیرفته است به واسطه ای که دیگری هم یک خطایی رو انجام داده. اصلا بحث علم اخلاق نیست، بحثم بحث مقالطاته. میدونم اینم بدیهیه ولی بعضی وقتا یه سری بدیهیات رو باید گفت. از منظر اخلاقی بحث نمی کنم وقتی بگم خطا، از منظر لغزش های زبانی بحث میکنم. مقالطه خودت هم همین رو به ما میگه، یعنی میگه اگر شما خطایی رو مرتکب شدی و دیگری خطای شما رو به شما یادآوری کرد مقالطه کرده. مثلا فرض بکنیم که من کسی رو نقد میکنم که تو چرا سیگار میکشی، اون برمیگرده به من میگه که خودت هم سیگار میکشی پس تو نباید من رو نقد بکنی. این که من سیگار میکشم خب قطعا میتونه کار غلطی باشه ولی این همونطور که گفتم نمیتونه توجیه کننده اون باشه که تو حق داری که سیگار بکشی. جفت این کارها به یک اندازه غلطه و یادآوری غلط بودن چیزی را عوض نمی کنه همونطور که گفتم. خب اینا چیزاییه که خیلی به مثال احتیاج نداره، درسته؟ یعنی چیزی نیستش که من الان به دوستان بگم که یک مثال مشخص اگه تو ذهنتون هست بزنید، چون یه امر خیلی انتزاعیه. من میتونم خطای دیگری رو سریع به نفر مقابل یادآوری بکنم. ادامه همین مقالطه و یه شکل دیگه ای از همین مقالطه، مقالطه ای به اسم تغییر موضع. مقالطه تغییر موضع به ما چی میگه؟ میگه یه نفر وقتی که یه بحثی رو شروع میکنه بر یک موضعیه و وقتی که نقدش میکنن میاد و از اون موضع قبلیش بدون اینکه اشاره بکنه که من این موضعم غلط بوده عدول میکنه، که حتی ممکنه اشاره هم بکنه ولی اون اشاره طوری نباشه که این احساس رو در مخاطب ایجاد بکنه که او پذیرفته که این تغییر موضع انجام شده و موضع قبلیش غلط بوده. میشه باز مثالای زیادی زد، مثلا فرض بکنید که یه مثال رایجش اینه که میگه من اون حرفی که زدم برای عموم بود و الا خودم میدونم که از لحاظ کارشناسی ممکنه حرفم چه ایرادهایی داشته باشه، چه اشکالهایی داشته باشه. از این حرفا فکر میکنم که هممون شنیدیم، درسته؟
بله.
و خب مشابهاتش هم میشه مثال زد دیگه، شکلهای مشابهی که داره. مثلا این که خب گیرم شما درست میگین، اگر این طور باشه که شما درست میگین، خب مثلا حرف قبلی ما میتونه اینطوری بیان بشه، در حالی که اصلا حرف قبلی طرف نیست و تازه طرف داره طوری نشون میده که من همچنان بر موضع قبلیم هستم و دارم به تو میگم گیرم شما درست میگی. یعنی یه فرضه این قضیه،
به فرض شما درست میگی،
به فرض شما درست میگی. آره این خودش یه فرضیه است، یعنی شما قطعا درست نمیگی، در حالی که طرف داره از موضعی که قبلا داشته عدول میکنه، داره یک موضع دیگه ای رو بیان میکنه و بیان اون موضع خیلی میتونه حالا متفاوت باشه. و باز میگم اون بار روانی مغالطه است که اینجا باعث میشه که ما نگاهمون به قضیه نگاه مغالطه آمیز باشه. یه مغالطه داریم اینجا به اسم مغالطه رها نکردن پیش فرض، و خب اینم مشخصه ما یه پیش فرضی رو داریم که اون پیش فرض باعث میشه که هر حرف دیگه ای رو در قبال ما بزنن نپذیریم و احساس بکنیم که اون حرف غلطه. مثالی که کتاب زده مثال گالیله است، میگه که گالیله خب تلسکوپی اختراع کرده بود و توی اون تلسکوپ دیده بود که افلاک برخلاف تصور بطلمیوسی 8 تا نه 7 تا، و خب به کشیشا گفته بود که شما بیاین نگاه بکنید و ببینید که تلسکوپ من داره به شما نشون میده که نه اینا 7 نیستن 8 تا. بعد جواب کشیش این بود که وقتی ما میدونیم اینا 7 تا چرا باید به تلسکوپ تو اعتماد بکنیم؟ وقتی برای ما مسلم شده که اینا 7 تا، خب به تبع چیزی که هست اینه که احتمالاً یا چشم تو مشکل داره یا تلسکوپت، پس نمیتونیم به حرف تو اعتمادی بکنیم. این میشه که خب پیشفرض‌ها عدم عدولشون باعث میشه که اتفاقات این شکلی بیفته. اما یه نکته مهمی این وسط وجود داره و اونم این هست که آیا اصلاً میشود بدون پیشفرض فکر کرد، فکر کرد، اظهار نظر کرد و حتی قضاوت کرد؟ مثلا آیا آدم بدون پیش فرضی رو میشه تصور کرد؟ اگر نشه تصور کرد، مرز پیش فرض صحیح و پیش فرض غلط چیه؟ یعنی چه چیزی هستش که میتونه به ما نشون بده که از اینجا دیگه عدول بکنیم، میرسیم به پیش فرض هایی که نباید ازشون عدول بکنیم، در حقیقه ببخشید از اینجا عدول بکنیم دست به مغالطه میزنیم. نظر دوستان چیه؟ دو سوال. اصلا سوال اول اینه که آیا میشه بدون پیش فرض زندگی کرد؟
به نظرم اصلا نمیشه.
نه دیگه، یه پایه اطلاعاتی لازمه بالاخره، یه چیزی که پایه قرار بگیره نیازه.
عرض چیه؟ مرزی که چه جور پیش فرض هایی رو نگه داشتنش باعث مغالطه نمیشه و چه جور پیش فرض هایی داشتنش باعث مغالطه میشه.
بستگی به خیلی چیزا داره. مثلا آخه وقتی یه اطلاعات جدیدی تولید بشه به دست بیاد، بعد ممکنه پیش فرض ها به نظر من میتونه هر پیش فرضی بعدن تغییر بکنه. اینجوری نیست که بتونیم مطمئن باشیم هیچ پیشفرضی نیست که، یعنی یه پیشفرضی رو بگیم هیچ وقت تغییر نمیکنه، همیشه یکیه.
تو میگی مرزش در تغییره.
آره، یعنی میتونه تغییر
به نظرم مرزش تو اطلاعاته. یعنی اگه کسی آگاهی کامل نسبت به اون پیشفرضش داشته باشه، خب بدون مغالطه میتونه از کنارش بگذره. ولی وقتی
سمانه اینجا میدونی اطلاعات مشکلی پیش میاد، اینجا میدونی چه مشکلی پیش میاد؟ جلسه پیش مقالطه ای رو با هم بررسی کردیم، یادت، در باب واژه های مبهم راجع به صفت ها. الان کامل یه چیزیه که میشه خیلی چیزا رو در بر بگیره. یعنی من زمانی که یک سری اطلاعاتی رو دارم، احساس میکنم که این اطلاعات برای من کامله و ممکنه که تو این احساس رو در برابر اطلاعات کامل من نداشته باشی، تو هنوز احساس بکنی که اینجا یک نقصی وجود داره.
دقیقا همینطوره.
این اشکال پیش میاد وقتی که از اینطور صفات استفاده میکنیم. دوستان دیگه مشارکت بکنن، دونه دونه دیگه نپرسم. خانم ریحان، خانم فروزش، آقای محمد قاسمی، میلاد.
خب ببینید، یه سری پیش فرض ها، یعنی ما آخرش احتیاج به یک سری بدیهیات داریم. اگه بخوایم همه بدیهیات رو بگیم اینها هم تغییر میکنه، گرفتار یه جور نسبیت میشیم. اینها نمیدونم حالا چجوری این
حل
میشه.
خب این بدیهی انگاری چجوری به دست میاد؟ بذار یه طور دیگه ای حرف بزنم. برای اون کشیشی هم که الان مثال زدم، هفت فلک بودن بدیهی بوده دیگه.
بله،
بدیهی انگاری چجوری به دست میاد؟ بشه چیز کرد، به اصطلاح روشم تشکیک کرد.
میدونی من فکر کنم یه چیز روشنیه وقتی مثلا اطلاعات جدیدی وجود داشته باشه که بر اساس استدلال به وجود میاد. یعنی مثلا یه چیزی جدید، استدلالی هم پشتشه یا مدرکی پشتشه. یه چیز مثلا فرض کن گالیله میاد میگه آقا ببینید اینا هشتان، بشمارید، تو این هشتا داره نشون میده، شما میگید هفتاست. خب پس شما اشتباه دارید میگید.
بسیار
اونا باید
مهم پذیرش هم هست. آقای درفشیان مهم پذیرش
همین. ببینید ما الان دنبال چی هستیم؟ ببینید ما گیر کجاست؟ میخوام مسئله رو ببینید، پیچیدگی مسئله رو میخوام مشخص بکنم براتون. گیر اینه که یک، نمیشه بدون پیشفرض زندگی کرد. دو، ما حق نداریم هر پیشفرضی رو هم به عنوان پیشفرضی که جای مغالطه نداره بپذیریم، چون یه سری پیشفرض های هستن که پذیرششون باعث مغالطه بیشه. میخوام پیچیدگی مطلب رو درک بکنیم بچه ها. دنبال این نیستم که الان به یک جواب مشخصی برسیم. میخوام بگم مطلب یه مقداری زیادی پیچیده است. پیچیدگی مطلب دقیقا در یافتن یک جای پای مناسبی در استدلال، در فضاه، که بشه یه جایی رو پیدا کرد که این وسط اسمش رو حالا نقطه مرزی گذاشت. شاید هیچ وقت این اتفاق نیفته، ولی که آقای محمد قاسمی زد رو یه جور دیگه میشه زد، از باب بداهت نمیشه صحبت کرد. یه مثالی میزنم، یه چیزی میگم بر اساس اون حالا حرف میزنم. ببینید بچه، این حرفی که میزنم اتفاقا برخلاف تصور خیلی استدلالی نیست، ولی روشنگره. وقتی که به ویتگنشتاین میگن که ادبیات رو تعریف بکن، ویتگنشتاین یک فیلسوف زبان معاصر آلمانیه که یکی از مهمترین ویژگی های ذهنیش اینه که یک دور کلن تفکرش رو عوض میکنه. یعنی ما یک ویتگنشتاین یک داریم، یک ویتگنشتاین دو داریم. خیلی جالبه که یک آدم میتونه کاملا از لحاظ فکری دگرگون بشه. وقتی بهش میگن که ادبیات رو تعریف کن، میگه من الان هر چیزی که به شما بگم در باب تعریف ادبیات توش نقص وجود داره، توش گیر وجود داره، ولی یه چیزی رو میتونم بگم و اونم اینه که یک چیزهایی هست که تمام افرادی که حالا باهاش مواجه میشن متفق بر این هستن که این ادبیه. مثلا تمام فارسی زبان ها وقتی که مثلا به شعر حافظ میرسن اونو ادبی میدونن، و وقتی که به یه توپ دارم قلقلیه میرسن با اینکه اون حالا شعرم هست وزنم داره ادبی نمیدونه. درسته؟ وقتی که یه همچین درک جمعی وجود داره، ولو اینکه نشه این درک جمعی رو توضیح داد و تفسیر کرد، ما اون درک جمعی رو داریم برای حالا قضاوت کردن، و به همین دلیله که باید به این درک جمعی احترام گذاشت. اگر من پیشفرض رو احساس بکنم، این که میگم من نوعی به تب معیار دیگه ملاکه، یعنی ما احساس بکنیم که این پیشفرضیه که قابل خدشه است، قابل مناقشه است، پس میشه بگیم که این پیشفرضیه که مغالطه آمیزه. ولی اگر نه، فرض بکنید من الان با شما محاجه بکنم سر اینکه الان شبه، به شما بگم که الان ثابت بکنید که شبه،
و بلشن بگیم مثلا خیلی جا الان روزه مثلا.
فرض ما این نیستش که به جاهای دیگه هم کار داشته باشیم. فرض ما اینه که هممون الان اینجا نشستیم و شما به من میگید که الان اینجا شبه، و من برمیگردم به شما میگم که آقا شما بر اساس پیشفرضهای خودت داری صحبت میکنی، نه الان شب نیست. همون حرفی که کشیشا به گالیله زده بودن. این چی میگم؟ شما کاری که میکنید اینه که به من میخندید منطقا. فرق این وسط اینجا اینه، یک وقتی این بدیهی انگاری جهت پیدا میکنه. ببینید همون وقتی که گالیله این حرفو میزنه در باب کشیشا، اتفاقا و در برابر کشیشا، اتفاقا تعداد کسانی که فکر میکنن 7 تا فلک وجود داره خیلی بیشتر از کسایی هن که فکر میکنن 8 تا فلک وجود داره، چون شاید گالیله به تنهایی فقط اینطوری فکر بکنه. پس باز هم لزومن اگر یک عده زیادی به یک چیزی اعتقاد پیدا کرده باشن، لزوماً به این معنی نیستش که این قابل خدشه نیست، ولی میتونه یه معیاری، یه معیار حالا تعیین کننده ای باشه. کتاب یه حرفی میزنه که باز اونم قابل خدشه است، ولی من مطرحش میکنم. در مرزگذاری به این قضیه میاد بحث واقع بودن رو مطرح میکنه. میگه که اگر یه پیشفرضی واقعیتی داشته باشه، واقع شده باشه، و یه پیشفرضی واقع نشده باشه، یعنی هنوز در حقیقت به وقوع نپیوسته باشه، رو اون پیشفرضی که به وقوع نپیوسته نمیشه، ببخشید، اونو نمیشه پیشفرض قرار داد، ولی یه پیشفرضی هست که واقع شده. اشکالی که این وسط وجود داره اینه که باز درباره یه سری مسائل نمیشه قطعا گفت یه چیزی واقع شده یه چیزی واقع نشده. بذارید یه مثال بزنم. فرض بکنید که یک نور روشن مثلا شفافی رو یهو میبینیم و ظرف مثلا 2 ثانیه اون محو میشه. این الان یه واقعیته، درسته؟ ما میتونیم بر اساس اینو یه مثلا تصادف بدونیم، میتونیم اینو یک در حقیقت اتفاق نجومی قلمداد بکنیم، و نه حتی اینو میتونیم یک مثلا پهباد جاسوسی در نظر بگیریم. این چی میگم؟ یه امریه که واقع شده، ولی ما همچنان میتونیم براش پیشفرض‌های متفاوتی رو قائل بشیم. درسته؟
بله.
میگم معیار به نظر من خوبی رو ارائه نکرده کتاب. من شخصا، این نظر من البته، باز
خب شب برای مسائل علمی درست باشه، ولی عینی نه.
مسائل علمی مثلا، آره میتونه، اگر نگاه اسمشون رو بذاریم مسائل تجربی. مسائل تجربی یعنی مسائلی که میشه با استقرا در بابش صحبت کرد. حیف شد آقای استیری رفت، اگر بود یه مقداری در باب روانشناسی ازش یه سری این سوالا رو میکردم که آیا یه همچین نگاهی میتونه توی یه علم تجربی انسانی مثل روانشناسی صحت داشته باشه یا نه. به هر حال آره، شاید بشه توی مسائل
اومدن.
تازه اومدن
فکر کردم داشت.
آره تازه اومدن.
من ببخشید یه کمی بی‌دقتی کردم، فکر کردم گفت لفت، منظورم
چونم در خدمت.
الان ما یه بحثی شد در باب پیشفرض‌هایی که میتونه علمی باشه، و این پیشفرض‌های علمی در حقیقت وقوع میتونه به پیونده. روانشناسی اینو تایید میکنه یا نه؟
مثال میتونی براش بزنی؟
مثلا ما الان میدانیم که منشأ، فرض کنید که خورشید گرفتگی، یه چیز مشخصه، یک اتفاق مشخصی رو میتونیم حالا با توجه به یافته هایی که الان داریم بگیم که مأخذ منشأ خورشید گرفتگی فلان چیز هست و فلان چیز نیست. یعنی اگر یکی پیشفرض رو این بذاره که خورشید گرفتگی تشکیل شده از فلان اتفاقه، این حرف درستی زده. و اگر بگه مثلا خورشید گرفتگی منشأش اینه که آدم ها گناه زیاد میکنن، لحاظ علمی نه از لحاظ اعتقادی، حرف ناسوابی زده. آیا ما توی روانشناسی که یک علم تجربی انسانیه میتونیم از این حقایق داشته باشیم؟
خب ما توی روانشناسی حالا بر اساس اینکه مطالعه انسان هست و انسانم به هر حال پیچیده هست، از این حقایق به این صورت، یعنی به قول معروف مشخص و تقریبا حالا شاید بدیهی، کمتر داریم، ولی داریم.
بسیار خوب.
بله.
پس میتونه این هم همون اندازه‌ای که معیار من در باب پذیرش خرد جمعی مقبول باشه بر اساس حالا همون قیاسی که در باب حرف ویتگنشتاین انجام دادم، اینم میتونه از لحاظ حالا علوم و بیشتر علوم تجربی پذیرفتنی به نظر برسه. حرف سمانه درسته که آنچه که ما در اختیار داریم از حالا وقوع و عدم وقوع میتونه در علوم تجربی و حالا تجربی و انسانی محقق بشه، ولی در سایر علوم واقعا اینطور نیست. مثلا در علم حقوق شما نمیتوانی که بر اساس یک پیشفرض یک نفر رو مجرم قلمداد بکنی یا نکنی، اگر به معنای واقعی کلمه دنبال پیدا کردن این باشی که طرف مجرم هست یا نه. مثلا فرض بکنید که یک قاتل در نگاه اول مجرمه، ولی اگر اون قاتل مشکل روانی داشته باشه مثلا و این اثبات بشه، ما با یک چالش جدی مواجه میشیم که الان ما با یک مجرم، ببخشید، ما الان با یک جرم سر و کار داریم یا نه، این چیزی که حالا هستش یه تعریف دیگه ای باید باشه، الان دنبال جرم یا غیر جرمش نیستم، تعریف چیز دیگه ای باید داشته باشه. به هر حال این مقالطه به واسطه اهمیت بحث پیش‌فرض یکم طولانی شد، معذرت میخوام. آخرین مقالطه دفاع یه مقالطه ایه که کتاب اسمشو میذاره اما البته. این هم باز یک شکلی از همون عدول موضعه، ولی خب این یک فرم خاصی داره. توی این فرم من اشارهی به خطام میکنم، یعنی میگم درسته که اینطوریه، گفتم اما البته، البته اماست، معذرت میخوام، البته اینطوری هست، درسته که من این خطا رو انجام دادم، اما باید توجه داشته باشین که مثلا من این خطا رو تو چه شرایطی انجام دادم. توجه داشته باشید که اگر مثلا فلان اتفاق میافتاد من این خطا رو نمی کردم، اگر اینطوری میشد انجام این خطا شکل دیگه ای پیدا میکرد، بحث دیگه ای درش شکل میگرفت.
شرط و شروط بیاد توش.
چی؟
شرط و شروط بیاد توش مثلا.
این البته و اماها جدی هم هستن بچه ها، یعنی ساخت مغالطاتی ممکنه که احتمال این که مغالطه باشند بیشتر از اینه که مغالطه نباشند، برای همین خیلی باید بهش دقت بکنیم هممون. البته و اماها جدیه.
اصولا هر چیزی که بخواد مقابل یه استدلال دفاع بکنه بیشتر به اون سمت میره که میخواد فرار کنه دیگه، چورایی.
آره دیگه، آره.
دلیلی پیدا بکنه برای فرارش. حالا معمولا بیشتر به سمت مغالطه پیش میره.
توجه هم
دفاع درست.
متوجه. دیگه این وقتیه که شما بخوای استدلالی نیاری. ببینید بچه، همه این حرفایی که ما زدیم جانشینای استدلالن، یعنی قرار شد که الان چیز بکنیم، الان این مقاله رو ببندم، یه جنبندی کوچولو دارم از حالا اون چیزی که تا حالا گفتیم، چون کار چارچوب کار ما تمام شد در حقیقت، و یه جنبندی کوچولو دارم و امروز خب بعد این جنبندی یه کار کوچیک از دوستان میخوام که انجامش بدن لطفا. اینه که هست مهمه اینه که البته و اما فقط ساختش هم این شکلی نیستش دیگه، یک دو طرفه ایه که این البتهش میتونه چیزای دیگه باشه، مثلا درسته که مثلا اینطور میشه برداشت کرد که اینا باشه، و به جای اماش هم میشه لاکن باشه، میشه از حالا هم معنی های خود اما استفاده بشه، یا نه شکلش رو عوض بکنه، مثلا بگه که درسته که اینطوری که شما گفتید هست، منم همین حرفو زده بودم به یه شکل دیگه، اون شکل رو شما متوجه نشدید. ببینید من اما رو به کار نبردم، ولی این همون مقالت است. میخوام بگم که شکل حالا سوریش فقط البته و اما نیست، میتونه شکلای دیگه هم داشته باشه. خب اینا مقالطات خیلی ساده ای بود، مقالطات مقام دفاع، و میتونیم که کار رو تمام شده قلمداد بکنیم در بخش غیر استدلالی کار، چون ما از جلسات نظری بعدی وارد صورت استدلال میشیم که من یه مقدمه کوچیکی لازم دارم اونجا بگم، یه سری تعاریف رو باید انجام بدم، و وقتی که اون تعاریف رو انجام دادم وارد صورت استدلالی کار میشیم و توضیح میدیم که چه اتفاقاتی میتونه در شکل استدلال بیفته که اون استدلال رو استدلال غلطی بکنه و دیگه اون استدلال استدلال در حقیقت منطقی و موجهی نباشه. ما تو این حالا 13.5 جلسه، 13.5 چون جلسه 14 هم جلسه حالا کاملی نیست در باب توضیح مقالطات نظری، سعیمون همون چیزی بود که جلسه اول، همونطور که اول کلاس هم گفتم، انجام بشه. یادتون باشه من تو جلسه اول یک چارچوبی رو ارائه کردم، گفتم بشر وقتی شروع میکنه به فکر کردن که با یک مجهولی روبروه، مجهول رو سعی میکنه که معلوم بکنه. حالا این مجهول میتونه شکلهای مختلفی داشته باشه و اینجا نقطه آغاز تفکر دونستیمش. وقتی اون مجهول رو من بهش شکل معلوم بودن دادم، دیگه میتونن در برابر من مقابله بکنن و نپذیرن حرف منو. وقتی که اونها درباره نپذیرفتن حرف من استدلالی بیارن، منم میتونم گزاره رو طوری مطرح بکنم که اون گزاره خودش معلوم کننده نباشه. یادتونه فصل اول کار ما تبیین‌های مقالطاتی بود، یعنی طوری بحث میکردیم که یا مبهم بود یا اینکه همه حقیقت رو بیان نمیکردیم. یادتون میاد وقتی که همچین اتفاقی رو رقم میزدیم و فرض میکردیم که نه، ما واقعا هدفمون این بود که یه چیزی رو از حالت معلوم بودن، ببخشید، از حالت مجهول بودن به سمت معلوم بودن حرکت بکنیم و ببریم، وقتی کسی میخواست حرف ما رو نپذیره باید در برابر صحبت ما استدلالی اقامه میکرد. یعنی اینجا نقطه اول استدلال خواهیه. اون فرد میتونست به جای استدلال چیزهایی رو اقامه بکنه که جانشین استدلال میشد. یادتون اگه باشه میشد فصل دوم کار ما که ادعاهای بدون استدلال بود و ما میومدیم مثلا راه استدلال رو میبستیم، یا مثلا میومدیم چاه و مسموم میکردیم، تله گذاری میکردیم، شقوق دیگر رو رد میکردیم و طوری حرف میزدیم که به اصطلاح راه استدلال بسته میشد، یا اینکه از لحاظ روانی طرف مقابلمون رو منکوب میکردیم. وقتی که فصل دوم رو تموم کردیم میرسیدیم به مرحله بعدی تفکر که مقام نقد بود اگه یادتون بیاد، و اون اونجایی بود که منی که یه چیزی رو معلوم کرده بودم و فرض کردیم که در برابر استدلال درستی قرار میگرفتم، حالا اینجا جایی بود که من باید در حقیقت پاسخ میدادم به اون استدلال. حالا من میومدم بر اساس حالا مقالطاتی که معرفی کردیم مقام نقد رو به جای استدلال کردن شروع میکردم به مقالطه کردن، پارازیت مینداختم یا پهلوان پنبه درست میکردم یا مثلا شکلهای دیگه ای که داشتیم توی مقام نقد که متفاوت هم بود و هممونم به طب نمیتونیم ادعا بکنیم که دونه دونشون میتونیم از حفظ بگیم الان، ولی خب از لحاظ نظری در بابش صحبت کردیم. خب آخرین مرحله ای هم که داشتیم وقتی بود که نقد ما متوجه اون کسی میشد که استدلالی رو مطرح کرده و او هم میخواست دفاع بکنه و توی این دفاع هم از یک سری مقالطات استفاده میکرد که اون مقالطات رو هم تقریبا شناختیم. این چارچوب رو من نظرن سعی کردم که توضیح بدم و خب برای توضیحش ما هلوش 13 جلسه کار کردیم، اما اون چیزی که مهمه و به ما جهت میده و فکر میده و شکل میده بحث عملی این قضیه است، تمرین های عملی که در حالا یک فضای غیر ویترینی. ببینید وقتی ما بحث نظری میکنیم مثال ها هم تقریبا ویترینیه، یعنی مثال هایی هستش که واسه این کار تعبیه شده و اونها رو به کار میبریم. برای اینکه ذهن ما شکل بگیره به هر حال باید از این ویترین بیرون بیایم و مواجه بشیم با اتفاقاتی که داره در خارج میفته و عملا داره میفته و عملا این چارچوب رو تمرین بکنیم. ببینید مهم، چارچوب خیلی مهمه، چون وقتی شما این چارچوب رو داشته باشی و بدونی که الان کجا هستی میتونی قشنگ جاگذاری بکنی، مقالطه ایکس جاش اینجاست، مقالطه ایگرگ جاش اینجاست و و و و اون جهت هم که ما نمیخوایم یه حالا نشستی داشته باشیم که تو این نشست خیلی سیستم ویترینی باشه. من دوست دارم که دوستان کاری که میکنن توی این هفته اینه که فکر بکنن به تمرین های عملی و پیشنهاد بدن در باب تمرین های عملی و توی این پیشنهاد هاشون فکر بکنن که چطور میشه این چارچوب رو پیدا کرد. وقتی که این چارچوب رو با هم دیگه تمرین بکنیم خیلی ذهنمون شکل میگیره، خیلی ذهنمون قوام پیدا میکنه.